انشالله به برکت این سوره هم خودمون اهل سعی و خشیت بشیم، هم با آدمای دیگه در ازای سعی و خشیتی که دارن برخورد کنیم، که این چنین چهره هممون شادان و با بشارت میشه و انشالله در قیامت هم همین گونه محشور بشه.
بله دوستان عزیز، سوره مبارکه عبس حکایت تغییر مبناهای من هست، هم برای خودمان و هم برای دیگران.
در خانه مجور، در خانه مجور، که او هوایی است، او مرغ هواست و در هوا او باز سپید پادشاه است، پری پرید به سوی پادشاه شد.
بله، حضرت ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شده ایم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد احمد ابوالقاسمی آیات 30-36 از سوره مبارکه فصلت را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا
ولا تستوي الحسنة
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى
خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنو حال پیدا نکردم
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را عبادت خدا را عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد ما از خدای بزرگ می‌خواهیم که در میان این طوفان‌های حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله لا اله الا الله
قراری برای دلای بی‌قرار وقت قرار رسیده گلدسته‌ها سبز شدند مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد الله اکبر خدا بزرگتر از آن است که وصف شود الله اکبر الله اکبر الله اکبر
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد محمد حسین سبزلی
الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضکت سوغام و تمتعه فیها طبیلا.
الله بنوره تجلى بمجد القدرة الإلهية والعقل ساجد قد صلى لذات الحضرة القدسية. الله الله الله
الله أكبر الله أكبر.
گوش کن، جاده صدا میزند از دور قدمهای تو را، پلک ها را بتکن، کفش بپا کن و بیا.
حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا أمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
خدایا دانشی ده غم نگیرم، بده آرامشی ماتم نگیرم. خدایا از شهامت بی نصیبم، شهامت ده که آرامش بگیرم. خدایا این تفاوت بر من آموز که در گمراهی مطلق نمیرم. دوستان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا قرار دیگر، خدا نگهدار.
دوستان در خدمتتان هستیم و برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی. واکنش ها به دیدار هیئت طالبان با فرماندهان جبهه مخالف. و اعمال محدودیت های تازه بر زنان در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان سفری به تهران داشت و در تهران دیدارهای هم صورت گرفت. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرده که امیرخان متقی که برای دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود با اسماعیل خان چهره سرشناس دوران جهاد و احمد مسعود از چهره‌های مخالف دولت طالبان در تهران دیدار و گفتگو کرده. در دو روز گذشته در برنامه انعکاس با سفر امیرخان متقی به ایران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران مفصل پرداختیم و با کارشناسان و آگاهان امور هم در ارتباط گفتگو کردیم. یکی از موضوعات مهمی که در سفر منطقی به تهران رخ داد دیدار هیئت طالبان با شماری از چهره‌های جهادی و مخالف طالبان در تهران بود که امروز این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. امیرخان متقی در میدان هوایی کابل و در هنگام بازگشت از ایران تأکید کرد که مذاکراتی با اسماعیل خان و احمد مسعود انجام دادم.
کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي.
اما همکارم عزیز زاهد در ارتباط با سفر متقی به تهران و نتایجش گفتگویی داشته با بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان که این گفتگو رو با هم میشنویم.
جناب بلال کریمی معاون سخنگوی امارات اسلامی در کابل، لطفاً در مورد سفر هیئت باصلاحیتتان در به تهران معلومات بدهید که هدف اصلی این سفر و دستاوردهای آن چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام های ما را بپذیرین و اطمینان سلام ما به تمام شنونده ها. در مورد سفر هیئت بلندپایه امارات اسلامی به سرپرستی محترم مولوی صاحب میخوان متقی و سرپرست وزیر امور خارجه با کشور ایران به دعوت رسمی مسئولین کشور ایران انجام شد و در تشکیل همین هیئت مسئولین بلندپایه وزارتخانه های مختلف حضور داشتند که من جمله وزارت مهاجرین، تجارت و صنایع، قبایل و سرحدات و دیگر وزارتخانه ها یک هیئت بلندپایه بود و متشکل از مسئولین مختلف بود که به کشور ایران سفر نمود. و مهمترین نقاطی که اجندای همین سفر را در بر میگیرد این است که مسائل بشری بین هر دو کشور، روابط اقتصادی، روابط دیپلماتیک، روابط سیاسی و همچنان تجارت، مسائل ترانزیتی و مشکلات در امتداد مرز و مسائل مختلف دیگر که در بین هر دو کشور گاهی وقت مطرح می شود از مهمترین
فاکتورهای جدای همین
سفر بود.
تشکر کریمی صاحب. ترین گزارش ها مبنی بر این هم هست که خارج از مسائل اقتصادی و مرزی و فرهنگی و مسائل علمی که شما با آن اشاره کردی، مسائل سیاسی مهم هم در این سفر با آن پرداخته شده. از جمله بر اساس تازه‌ترین گزارش ها این هیئت و در رأس آن ملا امیرخان متقی وزیر خارجه با احمد مسعود و امیر اسماعیل خان هم دیدارهایی داشتن. این دیدار را شما تایید میکنید و اگر تایید میکنه روی چه محورهایی بود؟
آقای اسماعیل خان و احمد مسعود دیشب با هیئت امارات اسلامی دیدار داشت و در این دیدار محترم مولوی صاحب میخوان متقی با آنها اطمینان داد که آنها آزادانه و مطمئن‌تر آمده میتونند و در کشور خود آرام زندگی کرده میتونند و امارات اسلامی در تلاش از این است که کشور خود یک کشور آرام باشه و تمام شهروندا و اتباع کشور در کشور خود به آرامی زیست و زندگی داشته باشند. پس از آنها خواست که شما بدون کدام تشویش و کدام نگرانی به کشور خود بیاین و به آرامی و آرامش زندگی خود را ادامه بدین.
کریمی صاحب، این گونه دیدارهایی که به سابقه بود، یعنی برای شما خصوصا در این سطح بلند رتبه میان حکومتتان و مخالفینی که از دو چهره بسیار سرشناس هستند، چقدر برایتان از نگاه سیاسی مهم و بادساور بود؟
یک چیز برا باید ما یادآور شوم که امارات اسلامی آغوش خود را به تمام اتباع و شهروندای کشور خود باز کرده و زیر چتر نظامی که زیر چتر امارات اسلامی روی کار آمده، آغوشش به تمام کسانی که اختلافات فکری دارند و یا هم نظریات مختلف داشته باشند باز است. و در این مورد امارات اسلامی از روز اول تا امروز یک موقف بسیار همجانبه و معقول و منطقی دارد که تمام شهروندهای خود می توانند که از فرصتی که امارات اسلامی به هر کس می دهد استفاده نماید.
یک نقطه دیگر هم در این روزهایی که هیئتتان به تهران رفتن بحث برانگیز بود و خبری شد در مورد مسئله سفارت افغانستان در تهران، حتی برخی گزارشهایی که زیاد است بد اسم شود این است که وزارت خارجه در کابل به اسم آقای سلیمانی، یک فرد از که برادرزاده یا برادر اسماعیل خان هستند، به حیث سفیرتان در تهران پیشنهاد شده است. این مسئله دیپلماتیک و مربوط به سفارت و تعیین سفیر جدید تا چی حد شما بحث کردی روی آن یا واقعه داره؟
در مسائل دیپلماتیک از سوی امارات اسلامی با تمام کشورها بالخصوص کشورهای همسایه ادامه داره و در بخش مسائل دیپلماتیک ما امیدوار هستیم که در تمام عرصه ها و تمام کشورها پیشرفت هایی داشته باشیم و تا هنوز به گونه رسمی ما در کدام کشور مشخص با یک چیزی که رسمی باشه تا هنوز دست نیافتیم.
خب گفتگویی بود از همکارم عزیز زاهد با بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان. آیه سبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت هم در گفتگویی که با یکی از رسانه‌ها داشته این ملاقات‌هایی را که اتفاق افتاده بین هیئت طالبان با آیه اسماعیل خان و آیه احمد مسعود تایید کرده و البته به این نکته اشاره کرده که خیلی نتایج چندانی نداشته و طالبان با حالت قهر جلسه را ترک کردن و با کابل رفتن. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیو دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم. در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مبلغ و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در جریان سفر امیرخان متقی و هیئت همراهش به تهران هستید و دیدارهایی که با اسماعیل خان داشته و احمد مسعود که البته اول از طرف جبهه مقاومت تکذیب شد و بعد هم که خب شواهد نشان میده که چنین دیدارهای اتفاق افتاده، ارزیابی بفرمایید آقای مبلغ وضعیت را.
خب در رفتی که در از بازخورد اتفاقات تهران در شبکه‌های اجتماعی و در میان مخاطبین ما به در واقع انتقادهایی را هم نسبت به مذاکراتی که توی جبهه مقاومت با مقامات طالبان داشتن وارد می کردن و در کنار این که این انتقادها وارد می شد، مطالبی هم در حمایت از جبهه مقاومت یا در واقع به عنوان دستاوردهای این مذاکرات از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبین ارائه می شد.
بله.
در میان انتقادها به نظر می رسد که سه انتقاد بیشترین در واقع نمایش را در بین مخاطبین داشت. مثلا اول این بود که مخاطبین میگفتند که از ناهماهنگی میان سخنگویان جبهه مقاومت در اعلام این مطلب ناراضی بودند و در واقع این در نشان یک آشفتگی و پراکندگی در میان سران جبهه مقاومت قلمداد می‌کردند. به نظر می‌رسد که این درست هم هست و این تناقضاتی که در گفته های سخنگویان جبهه مقاومت در رابطه با مذاکرات یا گفتگوها دیده شد، این واقعیت را نشان میده که یک آشفتگی در میان اینها وجود داشته. البته این احتمال وجود داره که برگزار کنندگان مذاکره تصمیم داشتن که اصل مذاکره مخفی باقی بمونه، ولی بعد از یک جایی که مذاکرات درز کرده و در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، از اونجا دیگه این کنترل این قضیه هم از دست این آقایان خارج شده. دومین انتقادی را که مخاطبین وارد می‌کردن این بود که بعضی ها تصورشان این بود که این شکل از مذاکرات و در واقع ورود احمد مسعود و آقای اسماعیل خان به بحث مذاکرات عملا پایین آوردن موضع جبهه مقاومت هست. با توجه به جبهه مقاومت با توجه به اینکه جبهه مقاومت ابزار کافی برای اعمال فشار به طالبان الان در اختیار نداره و در این قسمت دچار مشکل هست، به نظر میرسه که کاربران از این ناحیه ناراحت هستند، در واقع مخاطبین ناراحت هستند و تصورشان این هست که جبهه مقاومت از یک موضع ضعفی با طالبان وارد مذاکره شده. سومین مسئله ای که باز برخی از کاربران به او اشاره کرده بودند این بود که گفته میشد در ترکیب هیئت جبهه مقاومت، خب طالبان که ترکیبشان ترکیب حکومتی خودشان و اعضای طالبان بود، در ترکیب جبهه مقاومت هنوز یک ساختاری که نمایندگی بکنه از تمام اقشار افغانستان و تمام کسانی که با حکومت طالبان مشکل دارن یک چنین ساختاری شکل نگرفته و چنین ترکیبی به وجود نیامدن.
بله.
تا اینجا نکاتی است که در واقع در نقد مذاکرات گفته میشد، اما نکات مطالب دیگری هم گفته شده که این مطالب در واقع حمایت از جبهه مقاومت هست.
بله.
مهمترین اونها این هست که با توجه به اینکه طالبان در طول سالهای در طول چند ماه گذشته مداوما مدعی بودند که مقاومتی در افغانستان وجود ندارد و اساسا چیزی به نام جبهه مقاومت در افغانستان وجود خارجی نداره، همین که مقامات عالی رتبه طالبان در یک کشور دیگری حاضر می شوند با رهبران جبهه مقاومت بر سر میز مذاکرات بنشینند، این عملا رسمیت بخشیدن به جبهه مقاومت و پذیرش جبهه مقاومت به عنوان یک واقعیت تاثیرگذار در فضای افغانستان هست. بنابراین بله. از این حیث اینطور استنباط کردند که جبهه مقاومت یک جبهه قوی است که نگرانی طالبان را برانگیخته و طالبان به عنوان طرف حاضر هستند که با جبهه مقاومت وارد گفتگو شوند.
بله.
مسئله دیگری که باز مورد توجه قرار گرفته این هست که طالبان در درون خودشان اختلافهای بسیار عمیقی دارند.
بله.
شکاف میان دو جناح طالبان بسیار گسترده است و بخشی از بدنه تندرو طالبان که اتفاقا نیروی نظامی موتور نظامی طالبان هم در اختیار اونها هست از اساس با جبهه مقاومت مشکل دارن و حتی حاضر به گفتگوی با جبهه مقاومت هم نیستن و معتقدن که باید با نیروی قهری و جنگ در عملا با جبهه مقاومت برخورد کرد.
بله.
از طرف دیگر فصل بهار در حال نزدیک شدن هست که در افغانستان معمولا جنگ های بزرگ در فصل گرمی اتفاق می افته و در زمستان جنگ ها به صورت عمومی فروکش می کنه.
بله.
خب این نشان می ده که بخش زیادی این که بدنه میانه روی طالبان متقاعد کرده بدنه تندروی طالبان ده که کوشش کنن اختلافات با جبهه مقاومت از طریق مذاکره حل شده، نشان دهنده این هست که بخش نظامی طالبان و بخش تندروی طالبان که همیشه خواهان برخورد جدی با مخالفین بوده، اینها هم نگرانی جدی از فعال شدن جبهه مقاومت در بهار آینده.
بله.
و در اختیار گرفتن اقلیم و جغرافیا توسط اینها و ایجاد مشکلات گسترده برای حکومت طالبان هستند. خب از این منظر بخش زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبین این وضعیت را یک وضعیت رو به جلو برای جبهه مقاومت تقسیم کردند و احساسشان این بوده که جبهه مقاومت عملا به سمت پویایی و به سمت پیدا کردن یک سازوکار منطقی تقابل با گروه طالبان در حال حرکت کردن هست و
بله.
چنین استنباطی داشتن.
بله. آقای مبلغ عزیزی، شما چی هست با توجه به شرایطی که این روزها وجود داره، فشارهای جامعه جهانی، وضعیتی که طالبان در داخل افغانستان دارن، وضعیت جبهه مقاومت، آیا چنین دیدارهایی، چنین ملاقاتهایی میتونه در نهایت به سمت حل شدن مشکلات از طریق گفتگو پیش بره یا نه که شرایط او چیزی که فعلا هست همچنان باقی میمونه؟
ببینید، اون چیزی که آقای متقی در هنگام ورود به میدان هوایی کابل گفت و آنچه که سخنگوی گروه طالبان پیشتر در گفتگوی با همکار شما گفتن، مبنی بر اینکه اعلام آمادگی کردن طالبان برای اینکه اعضای جبهه مقاومت در افغانستان زندگی بکنن، این مصادره به مطلوب کردن متن این مذاکرات هست. اساسا متن این مذاکرات چیزی دیگری است. جبهه مقاومت یک خواسته مشخصی را عنوان کرده و اون تغییر در ساختار حکومت در افغانستان هست، در واقع مشارکت حضور همه مردم در ساختار حکومت به صورت واقعی.
بله.
این خواسته ای بوده که سران جبهه مقاومت اعلام کردن و طالبان از اساس چنین چیزی مسئله دارن و الان برای این که چنین خواسته ای را عنوان نکنن و طرح نشود، موضوع را به سمت حاشیه میبرن و مسائل دیگری از قبیل امکان زندگی رهبران جبهه مقاومت در افغانستان به عنوان میکنن. خب این که رهبران جبهه مقاومت بتوانند در افغانستان زندگی بکنن که حق اونهاست، این را کسی از اونها گرفته نمیزنه، ولی آیا سرنوشت اونها مانند فیضان جلال و کسان دیگری که نظر مخالف با طالبان دارن نخواهند شد و سر از زندانها بر نخواهند آورد و آیا طالبان حرفهای مخالف را خواهد شنید و به اونها موقعیت عملیاتی کردن حرفایشون رو خواهد داد. هرگز چنین اتفاقی نمیفته، حتی در حوزه خود امارتشان، چه برسه به این که اساس امارت و جبهه مقاومت قبول ندارد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در میدان عمل با توجه به فاصله‌ای که میان دیدگاه رهبران طالبان و دیدگاه جبهه مقاومت وجود داره، اینها بتوانند به همدیگر نزدیک شوند. ولی از باب این که جبهه مقاومت آخرین اتمام حجت‌های شرعی و همچنین آخرین فرصت‌ها را از نظر جهانی و نگاه هایی که معطوف به افغانستان هست به طالبان داده باشه که قضیه افغانستان به سمت بحران جنگ کشیده نشه و به گفتگو حل شود، من فکر میکنم که این مذاکرات ضروری و لازم بوده و باید اتفاق بیفته.
بله، بسیار سپاسگزارم این مبلغ از شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. خب، گفتگویی بود با همکار ما سید احمد موسوی، کارشناس مسائل سیاسی آقای سید احمد موسوی مبلغ، در ارتباط با مذاکراتی که در تهران صورت گرفت. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید و خب امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونید که به سایت مراجعه بفرمایید و برنامه رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
نگرانی از محدودیت‌های وضع شده و آینده ناروشن زنان در افغانستان باعث نگرانی بیشتر اونا شده. خب گفته میشه که طالبان به تازگی قوانین سختگیرانه‌تری را بر زنان وضع کردن. همکارم عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن، میخوایم که گزارش را از آقای زاهد در همین ارتباط بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
با سلام و وقت بخیر از شما و شنوندگان برنامه انعکاس. محدودیت ها بر زنان و دختران خصوصا در عرصه تعلیم و کار در افغانستان و بالاخص حوزه قندهار در جنوب افغانستان همچنین ادامه دارد و تا هنوز در این عرصه تحول بزرگ بعد از به قدرت رسیدن طالبان نیامده. مردم هم خصوصا بانوان و دختران که به مکتب و نهادهای علمی رفتن و به این امید هستن که هر چیز در پوهنتون ها مکاتب خصوصی و دولتی و همچنین در عرصه بازگشت به کار بتواند این زنان برگردن. اما تحول خاصی در این عرصه پیش نیامده و قیود و این محدودیت ها بر فعالیت زنان در افغانستان و بالاخص در حوزه جنوب و مرکزیت قندهار همچنین ادامه دارد و اکثریت به این باور هستند که هر چی زودتر خصوصا برای حوزه گرمسیر افغانستان مانند قندهار در جنوب و ننگرهار در شرق افغانستان که وقت سال تعلیمی هم اینجا آغاز شده است، یعنی باید مکاتب به شکل عموم برای اونا هم باز می بود که هنوز باز نشده است، ولی در مجموع زنانی که وظایف دولتی داشتند اصلا به هیچ زن غیر از زنانی که در بیمارستان ها و شفاخانه ها در بخش تیبی مصروفیت دارند آنان استثناء هستند و کارشان ادامه می دهند و باقی ادارات غیر علمی و بسیهی زنان تا امرسانی وظایفشان حاضر نمی شود بنابر دستور طالبان و طالبان می گویند که این زنان هنوز از وظایفشان سودوش نشدند، می توانند حاضری خود را امضا کنند و حقوق خود را بگیرند و اما تا این که در مورد آنان یک پالیسی عمومی از سوی امارت طالبان اعلام شود باید در خانه های خود بماند و به وظایفشان حاضر نشود. این محدودیت ها تنها به جنوب افغانستان یا قندهار نیست، این یک دستور سرتاسری طالبان برای برای همه بانوان در افغانستان در عرصه وظایف و مراکز علمی و تعلیمی هستند. اما بله. محدودیت در عرصه تعلیم هم ادامه دارد، چی در سطح مکتب و مدرسه و چی در سطح پوهنتون در مجموع در افغانستان نسبت به گذشته محدودیت ها هستند. اما مردم زیاد خصوصا در جنوب افغانستان به این امید هستند که این شرایط و این وضعیت ادامه بیشتر پیدا نکند و با آمدن و رسیدن بهار یک تحول در پالیسی طالبان در مجموع پیش بیاید، تا خصوصا در عرصه علمی و کار و شغل برای زنان یک تحول و یک دستور جدید صادر شود، نه این که تمام زنان چی در عرصه علمی و شغل و کار در خانه ها تا آخر بماند.
بله.
و شاید پالیسی طالبان یک دستور جدید در این عرصه صادر شود. این که دستور چی خواهد بود هنوز در مورد پالیسی های طالبان در این عرصه پیش‌بینی کار دشوار خواهد بود. اما قندهار در جنوب افغانستان ولایت گرمسیر است که در گذشته ها مکاتب و مدارس آن در زمستان باز و در تابستان بسته می باشد، اما سال تعلیمی بنابر اصول و قواعد نظام تعلیمی قبلی تا هنوز باز نشده. اگر تا چند مدت دیگر هم باز نشود، به این معنا که یک سال تعلیمی دیگر هم شاگردان مکاتب و مدارس خصوصا دختران از دست دادند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خودم رایی.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان و محدودیت هایی که به هر حال در ارتباط با فعالیت زنان در جامعه وجود داره. ساعتی قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل و همین بحث را با زاهد با فانوس مطرح کردم، ای که وضعیت را چطور ارزیابی میکنه در ارتباط با محدودیت هایی که داره بر زنان وضع میشه.
خب این وضعیت را که بعضی ها فکر میکنن که طالب ها چنین محدودیت ها را وضع کردن تا اندازه یک مسئله قسمی و بعضی گروهی و شاید فردی باشه، در کل اینطور یک محدودیت را اینا نمیخواین که وضع بکنن تا جایی که ما میبینیم، ولی شرایط قسمی هست که میخواین نشان بدن بر اشخاصی که در تحت نظر از یا کار میکنن یا به اصطلاح در گروپشان هست که گویا ما به خاطر همی آمدیم که فساد از اینجا رختش بسته شده و مسئله خانم ها مسئله جناب این ها در نظر گرفته شده. حالا مجبور هستم که یک مقدار تمثیل بکنن چنین چیزهایی را، برای اینکه یک مقدار گپ از اینا اگر کشیده در بازار امریکایی از افغانستان بود و به اصطلاح خل طلای اردوی سابق بود و از بین بردن حکومت فاسد آقای غنی بود، از یک جانب هم تطبیق شریعت اسلامی ادعای از اینا هست. بنابراین اینا باید چنین تمثیل‌هایی را بکنن و محدودیت‌های هم در داخل دارن، ولی نظر کلیشان نیست تا جایی که ما می‌بینیم.
خب یکی از بحثایی که در حوزه زنان وجود داره بحث تحصیل زنان هست، خصوصا در دانشگاه ها که خب خود شما در دانشگاه هم حضور دارید و هنوز این مشکل حل نشده. چطور پیش بینی میکنید؟ آیا واقعا ممکنه که بحث تحصیل زنان در دانشگاه ها حل شود؟
ما مطرح هم کردیم تا جرای مفاضلی که با اینا رابطه دارن و نزدیک هستن که قطعا اینا مخالف نیستن با تحصیل خانم ها، البته در سطوح بالایی، ولی بعض وقتی ما پرسیدیم چنین چیزهایی را میگن که خب یک سال تقریبا مسئله کرونا بود و پوانتون ها بسته بود و مسئله جنگ بود و امنیت خراب بود در افغانستان، در حالی که بعضا حلقه های در داخل دولت سیاست گذشته هم بود که بسیار اعمال میزدن بنام اعمال سرویس بنام طالب ها. خب صاف کردن از این گفت هم بسیار مشکل است که چون مسئولیت بعض حوادث مانند حوادثی پوانتیل کابل یا دانشگاه کابل اینا به دوش نگرفتن، گفتم این شد که القایی در داخل دولت هم بسیار چون این کارهایی میزنن. در صورت ایده ها از اردو طرف بوده، ولی اینا میگن که از یک طرف مسئله امنیتی کمی خوب پر بود چه و اساکره که در اینجا به ملت هستن یا خود جا زدن به نام عسکر تا اینا باید تصفیه شون، حتی یک کمیسیونی ها جور کردن که رو باید تصفیه بکنن. و اما فکر میکنم که در تلاش هستن که اگر امکاناتش باشه که اینا جدا بسازن بخش خانم ها از مرد ها
و البته مشکل استاد هم هست، مشکل اتاقای درسی هم هست که فکر نمی کنم به این کار موفق شدن، تلاش می کنن یا شاید هم با جدا کردن صف خانم ها و سرا تحصیلات به یک شکل در سال بر سال آینده در نظر دارن که شروع بکنن.
خب وضعیت کار هم این روزها دچار مشکل هست در داخل افغانستان و زنان در بسیاری از شغل‌ها اجازه کار کردن ندارند.
البته مشکل اقتصاد این مسائل واقعا مردم سخت احساس ناراحتی میکنن نسبت به مسائل اقتصادی، نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی که یک گروه خاص مثلا بیاید در یک شهر مانند شهر کابل با 36 میلیون و اکثر جوان ها و روشن فکر ها و تحصیل کرده ها اینا اعمال بکنم یعنی اندیشه های خدا، این واقعا دردآور است. من فکر میکنم که به این کار موفق هم نمیشن و این یک نوع لجاجت در برابر یک محیط بسیار کلان و بزرگ است. هر دو کسانی یا حلقه هایی در داخل از یا بسیار پافشاری بکنم بر چون این چیز البته گفت شما درست است یک نوع بر ریش مرد ها و بر اجاز زن ها و این مسائل هم غرضدار هستند ولی عام نیست، بسیار زیاد عام نیست و بسیار با قوتی که قبلا ما دیده و تجربه کرده بودیم هم اعمال نمیشه، شاید هم نتوان که اعمال بکنه.
خب این هم تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل در ارتباط با وضعیت زنان در افغانستان و محدودیت هایی که داره بر زنان اعمال میشه در داخل افغانستان از سوی طالبان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
آسمانا چند گردی گردش اون سر ببین آسمانا چند گردی گردش اون سر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
رازهای زندگی راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان نازنین و همیشگی برنامه رازهای زندگی امیدواریم که حالتان خوب باشه و امروز هم مثل همیشه برنامه ما را همراهی بفرمایید موضوع برنامه امروز ما اهمیت وصیت هست لطفاً تا پایان شنونده باشید دوستان وصیت آن است که انسان سفارش کنه بعد از مرگش برای او کارهای انجام دهند یا بگه بعد از مرگش چیزی از مال او به فرد معینی تعلق بگیره یا برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین کنه بر مسلمان لازم است اگر حق خدا یا حق مردم را بر عهده داره و خود نتانسته آن را ادا کنه وصیت کنه تا آن حقوق ادا شود حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
وصیت عربی فارسیش این سفارشات چه سفارشات شما دارید به افرادی که تحت امر دونن آقای استاندار مدیر کل پدر مادر عمو دایی سفارش شما چیه
قرآن میفرماید که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین
کتب علیکم یعنی واجب شد بر شما کتبه مثل که میگه کتب علیکم الصیام واجب شد روزه بگیرید، راجب روزه هم قرآن میگه کتب علیکم، این که روزه رو میگه کتب علیکم، سفارش هم میگه کتب علیکم، یعنی توصیه و وصیت خیلی مهمه که کتب علیکم نوشته شده بر شما. این که میگن